چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، مجله سیاسی چشمانداز است و من مجری این برنامه فرهاد میلاد. موضوعی که رویش در این برنامه صحبت خواهیم کرد انتخابات های معاصر است که ها و چه عامل ها این انتخابات ها را در سابق شوروی و در دیگر کشورهای جهان تحریک می دهند. چرا در انتخابات های کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع تنها نمایندگان احزاب مربوط به رئیس جمهوران این کشورها پیروز می شوند و به این نتیجه بر اساس کدام واقعیت ها می رسند؟ می شود گفت مثال برجسته ترین این مدل جدید انتخابات انتخابات پارلمانی روسیه بود که 2 دکمبر سال روان صورت گرفت. حزب حکمران روسیه واحد در انتخابات در میان 8 حزب 65% آرای مردم این کشور را به دست آورد. در قیاس با انتخابات های 15 سال بعد فروپاشی شوروی به نظر می رسید مأموریت پوتین این دفعه در ترغیب و موفقیت حزب حکمران روسیه واحد نه فقط از ذخایر ماموری و سایت اخبار عموم بلکه شخصیت رئیس جمهور نیز فراوان استفاده کرد. آقای پوتین در صدر جدول نامزدها قرار داشت و این هم در حالی که هنوز وکالت رئیس جمهوریش به آخر نرسیده است. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه در سخنرانی هایش به خاطر ترغیب حزبش یعنی روسیه واحد در جمع انتخاب کنندگان روی مخالفت موقع روسیه با کشورهای اروپا و آمریکا زیاد تاکید کرد. واقعا این دفعه روسیه حضور ناظران بین المللی را از سازمان امنیت و همکاری اروپا محدود کرد و ناظران نیز به نظارت انتخابات روسیه مایل نشان ندادند. در روسیه چه انتخابات برپا شد؟ این سوال را خبرنگار آزادی محمد رحیم سیدر در مسکو با کارشناسان به میان گذاشت.
کارشناس ارشد مسائل انتخابات یوگنی والک در رابطه با محدودسازی شرکت ناظران اروپایی در انتخابات پارلمانی 2 دکمبر در روسیه میگوید از این تجربه کشورهای هم‌مسلک مسکو از جمله کشورهای آسیای مرکزی هم می توانند سوء استفاده نمایند.
Контроля за выборами по демократическим институтам уже заявила, что на выборы, скажем, в Узбекистане они не смогут поехать, потому что там нет условий нормальных для наблюдения.
Евгений Волк тавзех кад ин таҷриба дар кутоҳмуддат дар интихоботи анқариби президентии Узбекистон ҳам ба кор хоҳад рафт. Вай афзуд ҳамзамон нозирони интихоботии аврупоӣ дар моягирӣ аз интихоботи парламонии Русия ба ин натиҷа расиданд, ки назорат аз интихоботи президентии Узбекистон кори бесуд хоҳад буд. Коршинос ширкати нозирон аз кишварҳои муштаракулманофе дар интихоботи Русияро таъруф номид ва гуфт این ناظران در هر کشور دیگری همسود به همین منوال برخورد خواهند کرد. یوگنی والک رئیس بنیاد تحلیلی میراث در ادامه صحبت خود گفت انتخابات پارلمانی روز 2 دکمبر سال 2007 در روسیه جوابگوی استانداردهای جهانی نبود. در موافقت با یوگنی والک سیاستشناس مارک اورنوف میگوید انتخابات روز 2 دکمبر نه بیانگری اراده مردم روسیه بلکه بازتاب آرمان کرملین است.
Факт то, что Дума на сегодняшний день лишена самостоятельности, а потому не будет меняться постольку, поскольку не будет меняться Кремль.
Марк Урнов мегуяд, Дума и фели аз хама гуна истиқлол махрум хоҳад буд ва танҳо ҳамон вақт дигар хоҳад шуд, ки Кремлин дигар шавад. Ин дар ҳоле аст, ки коршинос илмии бунёди Карнеги Николай Петров мегуяд, дар ҳайати парламони нав афроди саршиносе ворид шуданд, ки бо истифода аз тавоноӣ ва мухтарияти худ фазои парламонро метавонанд дигар намоянд.
Это тоже люди, которые достаточно сильны и самостоятельны, и в Думу могут заметно освежить и сделать более разнообразным депутатский ландшафт.
Бархилофи дидгоҳи Иван Петров, сиёсатшинос Марк Урнов исрор меварзад, ояндаи Русия бастагӣ ба анҷоми интихоботи президентӣ дорад.
Принять решение о преемнике, конечно, это будет так или иначе компромиссное, консенсусное решение. Ситуация не такова, чтобы сейчас там один человек, даже Путин, принимал решение. Конечно, это групповое решение.
Марк Урнов мегуяд, Русия дар мархалаи мушкил қарор дорад. Ин мушкил انتخاب وارث دستگاه ریاست جمهور است. ولی این مسئله را ولادیمیر پوتین در تنهایی حل کرده نمیتواند. این مشکل در زمینه سازش یک گروه محدود با نفوذ حل خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی روسیه به 2 مارس سال 2008 مقرر شده است. با اعتقاد رئیس بنیاد تحلیلی میراث یوگنی ولک، در انتخابات پرزیدنتی نیز محدود سازی شرکت ناظرانی که با استانداردهای جهانی انتخابات آشنا هستند از احتمال دور نیست.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مسکو محمد رحیم سایدر را شنیدیم که موضوع انتخابات پارلمانی روسیه را با کارشناسان روس مطرح کرد. در رابطه با ویژگی های انتخابات روسیه یک صحبت داشتم با بروس پنیر، کارشناس آمریکایی در امور منطقه. سرآغاز از او میپرسم که انتخابات اخیر پارلمانی در روسیه از انتخابات قبلی این کشور چی فرق داشت؟
در این انتخابات دومه دولتی در قیاس با انتخابات های قبلی برای مخالفین حکومت امکانیت کمتر بود. قریب تمام دستگاه دولت و سایت اخبار عموم برای پوتین کار میکردند که از این خاطر حزبش در معرکه برتری داشت و 3-1 رأی مردم را به دست آورد. با آن وجود که مخالفین در دومه خواهند بود، اما باید ذکر کرد که در دوران یلتسین و دوره پیشین ریاست خود پوتین مخالفین امکانات های زیاد داشتند و حالا این امکانات به مراتب کاهش یافتند.
یعنی می شود گفت که حکومت روسیه از مخالفینش ترس دارد و به هر واسطه آن را تحت فشار می گیرد یا حضورشان را در روسیه کمرنگ نشان می دهد.
کرمل از آنها نمی ترسد. شاید یک درجه ترس هم دارد، اما این ترس کلان نیست، بلکه خیلی کم. اما کرمل، شاید آقای پوتین از بران است که روسیه با راه درست می رود. در زمان یلتسین روسیه را جامعه بین الملل یک کشوری در قیاس با اتحاد شوروی ضعیف می دانست. در دوران پوتین آبروی روسیه بالا رفت. اکنون حکومت روسیه فکر می کند که عقیده سیاست برای انتخاب کردهش درست است و نباید این را تغییر داده شود.
آقای پنیر، چرا شخصیت آقای پوتین در ترغیب و تشویق حزب یدین روسیه یا روسیه واحد زیاد استفاده یا شاید سوء استفاده شد؟
به خوشبختی پوتین و حزبش آبروی رئیس جمهور خیلی بلند است و نمیتوان آبروی پوتین را با رهبران دیگر جهان مقایسه کرد. مردم روسیه او را کفالت امنیت و اعتدال روسیه میدانند. من در روسیه سالهای 90 و بعدتر نیز بودم. آن وقت مردم برام بود که روسیه اهمیت و غرورش را از دست داده است. حالا فکر میکنم این مردم از پیروزی پوتین و حزبش در انتخابات خوش هستند و این پیروزی را نشان بازگشت روسیه به صحنه سیاست‌های جهانی همچون یک کشور ابرقدرت میدانند. یعنی حالا سبب‌های منطقی پشتیبانی مردم از پوتین وجود دارند.
آقای پنیر، به نظر شما چرا رهبران روسیه واحد از جمله خود آقای پوتین در معرکه های پیش از انتخاباتی روحیه های ضد غربی یا ضد آمریکایی را در سخنرانی هایشان پوشیده نمی داشتند؟ این روحیه ها تا کدام اندازه به ترغیب و تشویق آنها مفید بود؟
یک فلسفه است که هر یک دولت به خاطر شهرت و وحدتش به دشمن ضرورت دارد. به نظرم از روی عنعنه اصل گذشته متهم کردن غرب و امریکا در کوشش ضعیف کردن روسیه و در مفته های دویوم و سیوم گذاشتن آن در عرصه جهان کار آسان ترین است. فکر نمی کنم که روحی حزب روسی واحد ضد غربی یا ضد امریکایی است. اما به مردم عادی فهمانیدن آن که امریکا می خواهد روسیه را ضعیف و نابود کند خیلی آسان است. زیرا مردم روسیه قریب 100 سال است که این گپ ها را می شنوند. اکثر مردم روسیه کشورشان را از روی اهمیت در جهان همسان امریکا دیدن می خواهند. سالهای 90 به نظر می رسید امریکا به روسیه دیکته می کرد که چی کار را کند و چی کار را نکند یا چی کار باید کند. اکنون روسیه‌گاه می‌بینند که کشورشون به دو پا راست ایستاده است و کسی به آنها چی کار کردن و چی کار نکردن را نمی‌آموزد. از این خاطر پوتین و حزب پوتین مشهور هستند. اگر آنها به این شهرت با روحی ضد غربی و ضد آمریکایی دست یافتند چی می‌توان گفت؟ این سیاست است. در آمریکا هم این گونه برخوردها هستند.
آقای پنیر، ببینید در آن که ساختار یک حزبی و حتی یک سرداری مطلق برپا می شود، در روسیه کی نفع بیشتر خواهد داشت؟ مردم عادی، حکومت یا شرکت های بزرگ جهانی روسیه به مانند گازپروم؟
البته شرکت های بزرگ. بدون بحث آنها در دوران پوتین خوب و بدون مشکل فعالیت داشتند و دارند. رهبران روس در دوران پسا شوروی از هر تغییری در جامعه حرف زدند، فقط بعض را بد کردند. демократия гуфтан, аммо кам чиз ҳосил шуд. Мардуми одди тии солёни истиқлолият азоби бибарқӣ, таварром, камбуд ё дефицити ғизоро дид. Путин бошад ин мушкилотро ҳал кард. Ҳоло ӯ кафолат медиҳад, ки вазъ бад намешавад. Хуб мебуд агар кафолат медиҳад, ки 5 соли оянда вазъ беҳтар хоҳад шуд.
Было бы интересно, если он может гарантировать, что лучше будет в следующих 5 годах.
Оқай панир, ин моҳ ба ҳамин қариби дар Қирғизистон интихоботи парлумонӣ ва дар Узбекистон интихоботи раёсати ҷумҳур баргузор мешавад. Ба назари шумо маҳдуд кардани нақши нозирони Созмони амният ва ҳамкори Аврупо дар интихоботи парлумонии Русия ба интихоботҳои Осиёи марказӣ то кадом андоза таъсир хоҳад кард? Зеро борҳо дидем, ки таҷрибаи Русия ба зудӣ дар кишварҳои Осиёи марказӣ нусхабардорӣ мешавад.
К сожалению, я думаю, это неизбежно в стране Азии.
Мутасифона дар Осиёмона ин амр ногузир хоҳад буд. Қаблан онҳо ба танқиди Созмони амният ва ҳамкорӣ бо танқид посух медоданд. Аммо ин маъни онро дорад, ки танқидро қабул накунанд ҳам ба танқид гӯш медоданд. Ин дафъа дар Қирғизистон ин ҳол шояд такрор шавад, аммо дар Узбекистон комилан ба танқиди Созмони амният ва ҳамкорӣ аҳамият нахоҳанд дод. Дар ин интихоботҳо нозирони Созмони ҳамкориҳои Шанхай ба Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ ширкат мекунанд, ба азбаски ин созмонҳо танқид нахоҳанд кард, ба онҳо гӯш хоҳанд дод. Ба танқиди Созмони амният ва ҳамкорӣ бархурди Узбекистон мисли Русия хоҳад буд. یعنی آنها خواهند گفت که هر کاری را انجام دادن تا انتخابات دموکراتیک و شفاف صورت بگیرد و حتی خود سازمانی امنیت و همکاری را تنقید خواهند کرد.
بروسید کریتیکو ابراتن نو بی اس ای.
صحبت بود با بروس پنیر، کارشناس آمریکایی در امور منطقه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
خب معلوم شد انتخابات های روسیه یک کتازی حزب حکمران این کشور به افزایش آبرو و قدرت روسیه در عرصه جهانی مساعدت میکنند و این را اکثر کلی مردم این کشور هم قبول دارند. هرچند این گزارش ها نیز از روسیه میرسند که مخالفین حکومت روسیه تحت فشار نیز قرار دارند. اما انتخابات ها در کشورهای آسیای مرکزی، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان به کدام خاطر و چگونه انجام می‌یابند؟ گزارش خبرنگاری آزادی نصیب جان امانی را از الماتو میشنویم.
برابری به استقلالیت رسیدن کشورهای آسیای مرکزی آنان بنیاد جامعه دموکراتی را یکی از هدفهای ویژه خود قرار دادند و گذراندن انتخابات رایپرسی ها یکی از راه های اصلی رسیدن به این مقصد بودند. ولی به تایید عقد بیکارشناسان و اهل نظر تا 16 سال استقلالیت در این کشورها بار هم چنین انتخابات آزاد دموکراتی و شفاف و منصفانه صورت نگرفته است. سریکباسین عبدالدین رئیس حزب کمونیست قزاقستان که سالهای اول استقلالیت رئیس پارلمان کشور و بعد نامزد در انتخابات رئیس جمهور بود، در مثال قزاقستان میگوید که یگان رای پرسی و انتخابات در این کشور بدون تقلب و تخلف دایر نشده است. ماس از همین جهت همه انتخابات ها چی پارلمانی و چی انتخابات رئیس جمهور در کلی کشورهای منطقه با هم مشابه هند. بندیشی رئیس حزب کمونیست قزاقستان مهمترین شباهت این رای پرسی و انتخابات ها این است که این معرکه ها تحت نظارت و سروری یک نفر یعنی رئیس جمهور صورت می گیرد. چون برخورد حاکمیت را به انتخابات اهل نظر میراث از دوران شوروی میدانند، یعنی همه کار باید زیر نظر و یا تحت سروری به اصطلاح خردمندانه حزب یا دبیر کل صورت بگیرد و در عین حال چون خردمند به یگانه زمان رئیس جمهور کشور هاست. ولی تفاوت انتخابات دوران شوروی از انتخابات های زمان استقلال و اعلان بنیاد جامعه دموکراتی چیست؟ کارشناسان انتخابات را نیز همسان یکدیگر میدانند، یعنی هدف و مقصد آنان یکی است که آن نه بیانگر خواسته ها و رای مردم بلکه خدمت به گروه سروران یا شخص علاهیده است. فقط تفاوت در ساختار انتخابات است، یعنی انتخابات دوران شوروی انتخابات بدون انتخاب بود و مردم به یک نفر رای می داد. در انتخابات های به اصطلاح آزاد دموکراتیک کشورهای حقوق بنیاد آسیای مرکزی انتخاب هست، ولی انتخاب به تایید آقای عبدالدین آزادانه نیست و به اصطلاح به جای شما انتخاب می کنند و یا نتیجه انتخاب شما را به سود خیش انجام می دهند. از جمله در انتخابات اخیر پارلمانی قزاقستان که حزب حاکم نوراتن صاحب همه کرسی‌های پارلمان شد، لوبومیر کاپای نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز داشت جریان شماردن رای‌ها را بیش از 40 درصد ناظران این سازمان بعد و یا بسات بعد ارزیابی کردند.
40% наших наблюдателей охарактеризовали процесс подсчёта голосов как плохой или очень плохой.
ولی آیا انتخابات‌های کشورهای منطقه از هم تفاوتی دارند؟ سیاستشناس اندریه چبتریوف، رئیس مرکزی اطلاعاتی و تحلیل آلترناتیو، در این رابطه میگوید که هرچند همه انتخابات ها تحت نظر حاکمیت میگذرد، ولی طبیعی است که به اندازه آنان از هم تفاوت دارند، زیرا کشورهای منطقه دارای سطح گوناگون معرفت سیاسی هستند و سیاستشناس وضع در ازبکستان و قرقیزستان را مثال می آورد.
Кыргызстане где все-таки есть какие-то механизмы контроля со стороны общественности, а в Узбекистане там полностью подконтрольно властям, поэтому там даже сложно считать выборы президента Узбекистана выборами.
Охой Чебатеров иброз медорад, ки дар Кыргызстан ба андозе озоди ин интихобатҳо ва таъсири созмонҳои ҷамъиятӣ ва ғайридавлатӣ ба онҳо ба мушоҳида мерасад. Вале вазъ дар Узбекистан комилан дигар аст. و در این کشور انتخابات پر را زیر تاثیر حکومت می گذارد و آن را نمی توان حتی انتخابات نامید. آیا چنین انتخابات ها که به گفته سیاستشناس ادوارد پولیتایف سردبیر مجله یورازیا ساخته و قالبی‌اند و صحنه تئاتر را با سروری یک کارگردان به خاطر می آورند به جامعه ضرورند؟ سرگباسین عبدالدین رئیس حزب کمونیست قزاقستان می گوید که چنین صرفی بیهوده برای جامعه لازم نیست و وای جانبدار شاه قانونی است تا آن خود دپتات را انتخاب و حکومت را تشکیل نماید. ولی سیاستشناسان اندری چبتریوف و ادوارد پولیتایف چنین انتخابات ها را برای جامعه ضرور می شمارند. سیاستشناس ادوارد پولیتایف می گوید که در هر صورت این انتخابات ها ضرورند و باید گفت که حتی استفاده چنین مرکه دموکراتی خواه نخواه حاکمیت را وادار می سازد که به اندازه اقلن شکلن به آن مطابقت نماید. این علاقه خود کمی طرف مثبتی مسئله در راه دموکراتی است. صاحب نظران الان باز یک روند دیگری در انتخابات ها نقش گذاشتن حاکمیت و رئیسان جمهور را تاکید می کنند. این تشکیل حزب‌های حکومتگرا در منطقه است. چنین احزاب در قزاقستان و تاجیکستان تشکیل شدند. به گفته آقای پولیتایف، قرمانبیک باقیف نیز در قرقیزستان چنین حزب را با نام اخشال تأسیس داد. در ازبکستان باشد بندشی سیاستشناس همه احزابی ثبت نام شده از رئیس جمهور جانبداری میکنند. ولی چی باید کرد که انتخابات ها در کشورهای آسیای مرکزی به اندازه به معیارهای بین المللی مطابقت نمایند و به اصطلاح انتخابات واقعی باشد؟ سریک بالسین عبدالدین تاکید میکند که برای این شرط مهمترین در حیات کمیسیون و قطعه های انتخاباتی شامل کردن نمایندگان همه احزاب است. سیاستشناس اندریه چبتریوف نیز تقریبا چنین نظر دارد و به چنین کمیسیون شامل گردن نمایندگان مخالفین را گام در راه برگزاری انتخابات آزاد دموکراتی میداند. بر علاوه شرط مهمترین به تاکید صاحب نظران این است که مهلت ریاست جمهوری در کشورهای منطقه نه تا ابد بلکه دقیق باید باشد و سروران کشورها باید بعد انجام ریاست جای را به دیگر داوطلبان خالی نمایند و خود جانبدار دموکراتی بودن خیش را ثابت سازند. نصیب جان امانی، الماتا، مخص برای مجله چشمانداز رادیو آزادی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده ارجمند، از صحبت گزارش هایی که صورت گرفت به خلاصه رسیدیم که انتخابات های بظاهر یک رنگ فضای اتحاد دولت های مشترک المنافع سود هم داشتند و زیان هم، اما حالا در نمونه بریتانیا ببینیم که انتخابات های اروپا قطعه در رشد اقتصاد و آزادی های دموکراتی به سابقه چگونه برگزار می شوند. برای بررسی این موضوع ما با خانم شهران تبری روزنامه‌نگار ایرانی و سابق عضو شورا یا مجلس شهری لندن تماس گرفتیم و اولا سوال کردیم که چرا انتخابات اروپا را شفاف و دموکراتی می نامند.
در مورد شفافیت دو مسئله باید بهش توجه کرد. یکی این هست که تفاوت بین آدم ها نیست، بلکه تفاوت بین سیستم هستش. در یک جامعه دموکراتیک سیستم طوری تنظیم میشه که با آدم ها اجازه نمیده مسائلی رو که به نفع جامعه هست زیر پا بگذارن و منافع شخصی خودشون رو به منافع اجتماعی ترجیح بدن. این به این معنی نیست که آدم ها در این جوامع آدم های بهتری هستن و دلشون میخواد همیشه این کارها رو بکنن. نه، آدم ها در همه جوامع یک جور هستن. منتها تفاوت در اینه که در این جوامع که جوامع دموکراتیک هستن نظامی برقرار شده که جانشین امیال شخصی میشه و این نظام بیشترین شفافیت و بیشترین صداقت رو تضمین میکنه. شما بسیاری مواقع میشنوید که فرضاً فلان نماینده مجلس از کسی پول گرفته و این کار غیرقانونی بوده. این آدم ها این کارها رو میخوان بکنن، منتها قوانینی وجود داره، رسانه های آزاد، قانون، افراد میتونن سیاستمداران رو به محاکمه بکشن یا اقامه دعوا بکنن بر علیهشون. اینا همه مکانیزم هایی هستش که از فساد اجتماعی جلوگیری میکنه، از فساد سیاسی جلوگیری میکنه و شفافیت رو در حد اکثر تضمین میکنه.
ساختار انتخابات بریتانیا چگونه است تا شرکت آزادانه مردم تامین و از یک حزب تقلب و فساد پیشگیری کرده شود؟
حکومت قانون، وقتی حکومت قانون در یک جای جاری باشه، در یک جامعه جاری باشه و کسی نتونه بالاتر از قانون باشه، فرد نتونه بالاتر از قانون باشه، اون وقت اون قانون رو که به میل افراد اون جامعه تنظیم شده، برای اینکه جامعه دموکراتیک هستش، قوانینی هست در این جامعه هم که مردم ممکنه یه دسته مردم مخالفش باشن، یه دسته دیگه مردم موافقش باشن. به هر حال اون قوانینی که هست اکثریت مردم با اون موافق هستن و اگر اکثریت مردم روزی با اون قوانین موافق نباشن، از طریق نمایندگانشون تلاش میکنن که اون قانون رو عوض کنن. ولی وقتی قانون جاری هستش، کسی که زیر اون قانون بزنه و اون قانون رو رعایت نکنه پاسخگو هست. حکومت قانون تضمین میکنه که افراد عادی میتونن سیاستمدارها و نمایندگان مجلس، حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور رو زیر ذره بین بگذارن و ازش بخوان که اگر جایی پاش رو از قانون اونورتر گذاشتش، جا پاسخگو باشه، حتی شغلش رو از دست بده، حتی به زندان بیفته. و وجود احزابی که با همدیگه رقابت میکنن یکی از عوامل مهم تضمین این مسئله هستش. اگه در یک جامعه فقط یک حزب باشه و حزب اپوزیسیونی وجود نداشته باشه، خب کسی نیست که اینها رو باهاشون به اصطلاح چالش بکنه و پاسخگو بکنه به مسائلی که در زمینه‌هایی که ممکنه قانون رو رعایت نکرده باشن. بنابراین وجود اپوزیسیون یکی از شرایط اصلی جامعه باز، شفاف و دموکراتیک هست.
و دولت چگونه میتواند در چهارچوب قانون شرکت مساوی حزب‌های سیاسی را تامین کند؟
البته شرایط مساوی هستش برای افراد که در انتخابات شرکت بکنن، منتها همونطور که عرض کردم سابقه کار هر کسی مهم هستش. مثلا فرض کنین الان من میخوام برم در انگلستان نخست وزیر بشم، خب نمیتونم همونطوری نخست وزیر بشم. یک فرد بایستی که از جوونی مثلا در اون حزب شرکت داشته باشه، فعالیت کرده باشه، کار گل کرده باشه، شناخت داشته باشه، بشناسنش. همه اینها باید واجد این شرایط باشه و بعد هم شرایط دیگری که باید داشته باشه تا اون حزب این رو کاندید بکنه و بعد ببینه که در انتخابات برنده میشه یا نمیشه. اگر میشه اون رو کنار میذاره، که همون که شما میبینید در خیلی از مثلا فرضاً همین انتخابات انگلیس، وقتی یک حزبی نمایندش برنده نمیشه در انتخابات، فوری اون رو عوض میکنن. همیشه شما اگر به انتخابات نگاه بکنید، کسی که بازنده میشه حزب فوری اون رو از رهبری میندازه، در نتیجه نمیتونه برای نخست وزیر، یه نفر دیگر رو انتخاب میکنه. اینها مکانیزم های کنترل و تنظیم به اصطلاح مسائل سیاسی در جوامع دموکراتیک هستش. علاوه بر این قوانین میگه که هر حزبی به تناسب اعضایش بایستی که در رسانه ها وقت داشته باشه برای تبلیغ. ولی مثلا در بعضی جوامع میبینید که بودجه تبلیغات یک فرد یا یک حزب برای افراد جامعه از طرف مالیات دهنده ها، یعنی از طرف دولت تامین میشه. در جوامع دیگه نه، این بودجه از طرف افراد خصوصی تامین میشه با حفظ قوانینی، با رعایت قوانینی. الان مثلا در انگلیس شاید خیلی بشنوید که خرید القاب یا مثلا پول دادن های غیر قانونی به نماینده ها باعث اشکالاتی شده در این جامعه و کسایی رو زیر ذره بین گذاشتن. حتی نخست وزیر اینجا، نخست وزیر پیشین اینجا، حتی نخست وزیر فعلی آقای براون هم قرار از طرف پلیس مورد بازجویی قرار بگیره در مورد یک پولی که به حزب کارگر داده شده. اینها مسائلی هستش که پیش میاد دائم. تفاوت یک جامعه دموکراتیک با یک جامعه که قانون داره با یک جامعه که غیر دموکراتیکه و قانون نداره دلیل نیستش که در جوان به این که دموکراتیک هستن اشکال پیش نمیاد یا مسائل خلاف قانون انجام نمیگیره. اینها همه میگیره، ولی قانونی وجود داره که با اون مقابله میکنه و اینجا دیگه اگه یکی نخست وزیر باشه براش تبعیض قائل نمیشن، یا مثلا نماینده دولت باشه براش تبعیض قائل نمیشن. قانون قانونه، با همه برابر عمل میکنه، فقط باید یکی بیاد و به این خطاهای اینها رو کافیه بهش اشاره بکنه. به محض اینکه به خطای یک نفری که در دولت هستش یا در نظام اجتماعی کار میکنه اشاره بشه، اون وقت روزنامه‌ها، رسانه‌ها همه اون رو مطرح میکنن و اون فرد پاسخگوه. اگه دلیلت قانع کننده داشته باشه تبرئه میشه، وگرنه خب خاطیش مرده میشه و از سیاست که میفته هیچ، ممکنه به زندان هم بیفته.
خانم تبری، آیا میتوان از بریتانیا مثال آورد که این یا آن حکومت برای دراز کردن مهلتش قانونها را عوض کرده باشد؟
به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه، برای اینکه به چند دلیل. یکی اینکه اولا احزاب اپوزیسیون وجود دارن. حالا کسی ممکنه بگه که خب در مجلس اینها اکثریت دارن، پس میتونن یه قانونی رو به نفع خودشون تغییر بدن و بگذرونن اینو. اینطوری نیست. اون حزب اون وقت اگر بخواد چنین کاری انجام بده، رسانه ها هستن که اون رو افشا میکنن و مردم اون وقت به اون حزب اقبال نمیکنن اگر اینطور باشه. یعنی اگر هر حزبی بخواد کوچکترین قدمی برداره که نشان دهنده یک فساد و استفاده از قدرت باشه، چون استفاده از قدرت به معنی فساد در جامعه دموکراتیک، اگر هر حزبی بخواد قدمی برداره که نشان دهنده این کار باشه، اون حزب افشا میشه و در نتیجه مقدار زیادی از آرای خودش رو از دست میده و هیچ حزبی همچین ریسکی نمیکنه، همچین خطری رو به خودش نمیگیره که بخواد همچین کاری بکنه. برای همین هستش که میگم وقتی جامعه دو تا موضوع درش مهمه، یکی این که شفاف باشه و رسانه های آزاد داشته باشه برای اینکه مسائلی رو که ممکنه هر کسی بخواد به نفع خودش تغییر بده افشا بکنن، و دو اینکه حکومت قانون وجود داشته باشه. این دو عامل ضامن شفافیت و دموکراسی هست، که این دو عامل در جامعه‌ای که وجود نداره، خب جامعه غیر دموکراتیکه و هر جور فساد سیاسی و مالی میتونه در اون انجام بگیره.
صحبت ما بود با شهران تبری، روزنامه‌نگار ایرانی و سابق عضو شورا یا مجلس شهری لندن. شنوندگان ارجمند، اینجا وقت برنامه ما هم به پایان میرسد. تا این دم با شما من فرهاد میلاد بودم و تا برنامه دیگر شما را به پناه خداوند پاک میسپاریم. خدا نگهدار شما.
چه ها کشیدن برای آزادی مون.